صبحانه با خبر.
هفته صبح سه شنبه 21 شهریور ماه 1391. امروز 21 شهریور روز ملی سینماست. این روز رو به همه سینماگران پرکار و کمکار، مشهور و گمنام تبریک میگیم. امروز 11 سپتامبر 2012 میلادی است. یاد کشته شدگان عملیات انتحاری سال 2001 آمریکا رو گرامی می‌داریم. امروز سه‌شنبه است، یک سه‌شنبه عزیز مثل بقیه روزهای خوب خدا. یه روز وسط هفته که منتظر شما روز رو شروع کنید و از بی‌حوصلگی در بیاد. سفره‌هاتون رو پهن کنید، صدای رادیوتون رو بلند کنید و روز رو با این امید آغاز کنید که یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه. برای چند دقیقه هم که شده دلار 2700 تومانی و گرونی سرسام‌آور رو فراموش کنید و آماده بشید برای آغاز یک روز خوب. امروز هم من رویا کریمی مجد همراه با همکارانم جمشید زند سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی استدیو در شهر پراگ، شهری کوچک در اروپای مرکزی، با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی در استدیوست تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای ویسی.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی می تواند بخش بزرگی از مشکلات ایران را حل کند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با برخی دانشجویان دانشگاه تهران، همچنین از آنچه که برخوردهای تند و خارج از قانون و قاعده با اساتید و دانشجویان خواند، انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته راه برون رفت کشور از شرایط کنونی تدبیر و عقلانیت است. قیمت هر قطع سکه در بازار تهران روز دوشنبه به 980 هزار تومان رسید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد هر سکه بهار آزادی تر قدیم با افزایش 52 هزار تومانی در حال نزدیک شدن به قیمت 1 میلیون تومان است. هر دلار آمریکا نیز روز دوشنبه در بازار تهران به 2600 تومان رسید. بر اساس این گزارش هر یورو 3340 تومان و هر پوند انگلیس به 3900 تومان فروخته شد. در همین ارتباط رئیس کل بانک مرکزی گفته نوسانات ارز روانی است. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشیه همایش بانکداری اسلامی گفت بسیاری از مسائل موجود در خصوص نوسانات قیمت ارز روانی است و گاهی با اخم و لبخند ما قیمت ارز بالا و پایین می رود. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه برای مدیریت بازار ارز برنامه دارد گفت به کالاهای اساسی و ضروری ارز می دهیم، اما دیگر برای واردات محصولاتی مانند مبل و عروسک ارز نخواهیم داد. رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز میگوید این کارخانه با داشتن 500 کارگر به دلیل اختلاف بین بانکهای ملی و ملت با وزارت صنایع تعطیل شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از ایرج امامی رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز اعلام کرده که کارگران این کارخانه 18 ماه است که حقوق دریافت نکردند. 100 تن از این کارگران روز دوشنبه در مقابل اداره صنعت اهواز دست به تجمع زدند. ایلنا همچنین در گزارش دیگری از اهواز اعلام کرده 280 کارگر شرکت کیسون، پیمانکار مترو اهواز، نیز به دلیل مشکلات مالی از پنجشنبه گذشته به مرخصی اجباری فرستاده شدن. این گزارش می‌افزاید کارگران شرکت کیسون از فروردین ماه امسال تا کنون حقوق دریافت نکردند.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و اما سه شنبه 21 شهریور ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. مذاکرات اتمی با ایران ادامه دارد. مدیر کل آژانس اما ناامید شده است.
Despite the intensified dialogue between the agency and Iran since January 2012, no concrete results have been achieved so far.
دلار به 2700 تومان رسید. هیچ کس نمی‌داند آینده اقتصادی ایران چه خواهد شد.
چند روز استوپیم هستن، با این وضع نمیشه اصلا معامله کرد، نمیشه کاری بکنی، یعنی بخری جا میمونی، بفروشی جا میمونی، برای همین باید وایسیم تا قیمت انشالله ثابت بشه.
امروز 21 شهریور ماه روز ملی سینماست. سینماگران اما چه میکنند؟
به جای اینکه جشن در خانه سینما که خانه سینماگران ایران بود برگزار بشه، عزاداری سینما ایران در گورستان بهشت صحرا برگزار شد.
یک ساعت و نیم آینده را با ما باشید با صبحانه با خبر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام این آژانس عدم پیشرفت در بررسی اتهامات علیه برنامه هسته‌ای ایران را ناامید کننده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوکیو آمانو در سخنرانی افتتاح نشست شورای حکام گفت که به رغم ادامه داشتن مذاکرات فزاینده میان ایران و آژانس، هیچ نتیجه مشخصی به دست نیامده است. همکارم کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه بخش اصلی سخنرانی افتتاح نشست تازه شورای حکام را به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او گفت که بدون همکاری همه جانبه ایران حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای این کشور ممکن نیست.
Despite the intensified dialogue between the agency and Iran since January 2012, no concrete results have been achieved so far.
به رغم گفتگوهای حساس میان آژانس و ایران از ژانویه 2012 به این سو، هیچ نتیجه ملموسی به دست نیامده. این امر مستأصل کننده است، چون بدون درگیر شدن کامل ایران ما نمیتوانیم روند حل تمامی پرسش‌های موجود از جمله پرسش‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کنیم.
Including those concerning possible military dimensions to its nuclear program.
مدیر کل آژانس همچنین افزود که از نظر این نهاد وابسته به سازمان ملل، همکاری بدون تأخیر ایران با آژانس برای رفع نگرانی‌ها ضروری است. آمانو همچنین گزارش مفصلی از برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده که در این نشست به نمایندگان اعضای شورای حکام ارائه خواهد شد. در این گزارش مسئله فعالیت‌های ایران در تأسیسات پارچین از جمله نگرانی‌های عمده است. به گفته رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران که تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند، در جلسه مقدماتی پیش از نشست روز دوشنبه نیز مسئله اصلی همین پارچین بوده.
قبل از شروع جلسه شورای حکام، معاون دبیرکل آژانس تا یک جلسه بسته تصویرهای تازه‌ای رو از پارچین برای اعضای شورای حکام و اعضای حاضر در جلسه نشان داد که با واکنش ایران روبرو شد. این عکس‌ها حاکی از اقداماتی در پارچین بود برای شستشوی خاک و یا احتمالاً برداشتن خاک و محو کردن آثار فیوژن یا آزمایش نوترونی برای تولید ماشه اتمی، چیزی که مورد تردید آژانس قرار داره.
یوکیو آمانو نیز در سخنرانی افتتاحیه پارچین را از قلم نینداخت.
It is a matter of concern that activities which have taken place since February 2012 at the location within the Parchin site.
باعث نگرانی است که اقداماتی که از فوریه 2012 به این سو در تأسیسات پارچین انجام شده، پیامد منفی بر روی توانایی ما برای تایید مؤثر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در بر دارد.
verification there.
وی افزود که ایران روز 8 شهریور ماه یعنی 12 روز پیش نامه‌ای به آژانس فرستاده و هر گونه اتهام انجام فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را بی اساس خوانده است. با این حال به گفته آمانو برای اینکه آژانس بتواند به تاییدهای مورد نیاز خود دست یابد باید بدون هیچ تأخیری اجازه بازرسی از پارچین از سوی ایران صادر شود. تا همینجای کار هم آنچه تأخیر در صدور این اجازه خوانده شده ایران را در آستانه رویارویی با یک قطعنامه تازه قرار داده است. به گفته تعدادی از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده قطعنامه تازه شورای حکام علیه ایران در راه است. اما از شهریور ماه سال 82 که نخستین قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد تا امروز این شورا 11 بار قطعنامه‌های گوناگونی درباره برنامه هسته‌ای ایران صادر کرده است. این قطعنامه‌ها واقعاً به چه دردی خوردند که حالا شورای حکام عزمش را جزم کرده تا قطعنامه تازه‌ای صادر کند؟ رضا تقی‌زاده به این سوال پاسخ می‌دهد.
تمام قطعنامه‌های شورای حکام و آژانس در قطعنامه‌های تنبیهی و همینطور قطعنامه توبیخی شورای امنیت مورد استناد قرار گرفته. شاید شورای امنیت مبادرت به انجام یک کار عملی در مقابل ایران حتی در صورت استناد به قطعنامه‌های شورای حکام نکرده، ولی با توجه به اینکه گزارش شورای حکام و آژانس مبنای تصویب قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت بوده، در هر حال تصویب یک قطعنامه تازه در شورای حکام نشانه نارضایتی جامعه جهانی است و ادامه روندی که شورای امنیت رو به تصویب 4 قطعنامه علیه ایران وادار کرده.
ضمن اینکه به گفته دیپلمات‌های غربی مستقر در وین در مصاحبه‌هایی با خبرگزاری فرانسه، قطعنامه تازه شورای حکام نیز در صورت تصویب به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده خواهد شد. اقدامی که می‌تواند راه را برای صدور 5 قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه ایران و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم هموار کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ریال ایران برای دومین روز پیاپی پایین ترین ارزش در تاریخ خود را تجربه کرد. فرسایش روز به روز پول ملی ایران در برابر مهمترین ارزهای بین المللی جمهوری اسلامی را با یکی از سخت‌ترین آزمون‌های اقتصادی 30 گذشته خود روبرو کرده است. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی از او می‌پرسم آقای خاوند، رشد جهشی نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که روز دوشنبه بین 2500 تا 2600 تومان نوسان می‌کرد، این سوال رو پیش میاره که چرا در چند روز گذشته سقوط ریال با این شتاب داره اتفاق میافته؟
اقتصاددانای ایرانی طی چند سال گذشته و همین امروز هم مدام بر عوامل درونی تضعیف پول ملی ایران در برابر ارزهای مهم بین‌المللی تاکید می‌کنند که مهمترین اونها طبعا تورم است. وقتی میانگین نرخ تورم رسمی ایران طی 10 گذشته پیرامون 15% نوسان می‌کرد، در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه دلار یا یورو طی همون مدت از 2% بیشتر نبود، این تفاوت قاعدتا میبایست نرخ برابری پول ملی ایران رو در برابر ارزهای آمریکا و اروپا پایین بیاره. ولی تا حدود 1.5 پیش این اتفاق نیفتاد، چون که ایران دارای یک اقتصاد نفتی است، دریافتی های ارزی کم و بیش در انحصار دولت است و بانک مرکزی با تکیه بر رونق بازار طلای سیاه در دهه 1380 تونست از راه تزریق انبوه ارز به بازار نرخ دلار رو به صورت مصنوعی پایین نگه داره. این وضعیت امروز به هم خورده. البته نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران رسیده به بالای 27% و بنابراین یکی از عوامل اصلی تضعیف ریال که همون تورم باشه وخیمتر شده، ولی بانک مرکزی به دلیل دشواری‌های ناشی از تحریم‌های اوجگیرنده خارجی دیگه توانایی پاسخگویی به تقاضای ارز رو نداره. در نتیجه همه متقاضیانی که نمیتونند ارز رو از بانک مرکزی بگیرند طبعا به بازار آزاد مراجعه میکنند. اتفاقی که طی 2 اخیر افتاده این است که از یک طرف بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار محتاط‌تر شده و از طرف دیگه تنش در فضای بین‌المللی ایران بیشتر شده و شبه شدت گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بازار ارز ایران رو بیشتر و بیشتر زیر فشار قرار داده.
آقای خاوند، با توجه به این وضعیت به نظر شما اوجگیری دلار تا کجا ادامه پیدا می‌کنه؟
پول طبعا بر پدیده‌های عینی و واقعی تکیه داره و از شاخص‌های اقتصاد کلان تأثیر می‌گیره، ولی در همان حال پول یک پدیده روانی هم هست. ارزش پول ملی یک کشور بر اعتماد مردم اون کشور و اعتماد جامعه اقتصادی بین‌المللی تکیه داره. هجوم به طرف دلار آمریکا یا یوروی اروپا به معنای این است که بخش مهمی از نیروهای فعال در عرصه اقتصادی ایران اعتماد خودشون رو به پول ملیشون از دست دادند و سعی می کنند اون رو با پول خارجی معاوضه بکنند. اوجگیری دلار وقتی متوقف میشه که اعتماد به صحنه اقتصادی و سیاسی ایران برگرده و در فضای منطقه‌ای و جهانی هم تنش جای خودش رو به تعامل بده. اگر اعتماد به کشور بر نگرده، ممکنه قیمت دلار چند روز یا چند هفته با این یا اون ابتکار بانک مرکزی پایین بیاد، ولی سقوط پول ملی ایران دیر یا زود اثر گرفته میشه.
و آقای خاوند، بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی برای مقابله با سقوط ریال چه طرحی دارن؟
در حال حاضر هیچ طرح و برنامه منسجمی از طرف مسئولان جمهوری اسلامی ارائه نمیشه و سیاست ارزی ایران به شدت دچار سردرگمی است. شاید هم به این دلیل که سر و سامان دادن به بازار ارز از محدوده صرفاً اقتصادی بیرون رفته و در گروه تحولات سیاسی در داخل ایران هست و همینطور در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی.
با سپاس از فریدون خاوند. افزایش شدید نرخ ارز در روزهای گذشته کار معاملات ارزی در بازار دبی رو هم آشفته کرده و بسیاری از صرافی‌های ایرانی مقیم این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس از خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، در گفتگو با این صرافی‌ها از آخرین وضعیت بازار ارز در تهران و دبی پرسیده.
افزایش شدید نرخ ارز در طی روزهای گذشته بازار صرافی‌های دبی را هم تحت تأثیر قرار داده است. دبی که محل سکونت یکی از بزرگترین جوامع ایرانی خارج از ایران است و از شرکای مهم تجاری ایران هم می‌باشد، نسبت به تحولات اقتصادی ایران به سرعت از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد. روز دوشنبه صرافی‌های ایرانی دبی دست از خرید و فروش درهم کشیدند و به انتظار تثبیت بازار ارز ایران نشستند. علت این افزایش شدید قیمت ارز را از یکی از صرافی‌های دبی پرسیدم که در پاسخ به رادیو فردا گفت:
ما خودمونم نمیدونیم، ما خودمونم نشستیم تماشا کردیم تا انشالله وضعیت درست بشه.
الان چنده حدودن قیمت؟
نمیدونم، حالا هیچ قیمتی نیست فعلا، معامله انجام نمیدیم.
از دیروز حالا اتفاق خاصی افتاده؟
نه اتفاق بوده دیگه، نمیدونم هرچی هست بازار ایران ملتهب شده و اینجا که ایران هرچی بشه اینجا مثلا میذاره. کلا امروز تماشاگریم تا وضعیت درست بشه.
چه اتفاقی باید بیفته که
والا قیمت باید بیاد دیگه؟ قیمت بازار قیمت واقعیشو پیدا کنه که واقعی نیست، این همه معلومه کاذبه.
یعنی شما تصور میکنید که مثلا یه جایی وامیست؟
والا این بستگی داره دیگه به عملکرد دولت دیگه، چیکار کنه چیکار نکنه اون خودش دیگه باید تصمیم بگیره. این قیمت اصلا کاذبه، این الان فکر کنم 40% بالاتر از قیمت واقعیه. چند روز استوپیم هستن، با این وضع نمیشه اصلا معامله کرد، نمیشه کاری بکنی، یعنی بخری جا میمونی، بفروشی جا میمونی. برای همین باید وایسیم تا قیمت انشالله ثابت بشه.
یک صراف دیگر ایرانی در مورد نرخ درهم امارات در روز دوشنبه به رادیو فردا میگوید:
والا خیلی متفاوت، از 712-13 تومان تا 15 تومان هم رفت، بعد الان روی 690 تومان. علی‌ظاهر یه خورده به زور آوردن پایین، ولی احتمال زیاد داره بالا بره. فعلا جلو کارو گرفتم، اگر نه چیزی پایین نیامده، چیزی ندادم به بازار که قیمت بیاد پایین.
عرض کم شده یا اینکه
عرضی نمیدن؟ از من مدت حدود بیش از 2-3 هفته است که هیچ عرضی به بازار ندادم.
پس یعنی تصور این که پایین
بیاد یا چی بعید به نظر میرسه.
سام هدا، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبح سه‌شنبه 21 شهریور ماه 1391 همچنان ریال کمترین قیمت خودش رو در طول تاریخ سپری میکنه. همراه با شهرام رفیع‌زاده سری میزنیم به کیوسک مطبوعات ایران و از اون میپرسم آقای رفیع‌زاده، آیا هیچ کدوم از روزنامه‌های صبح تهران اشاره‌ای به کاهش شدید قیمت ریال در ایران داشتن؟
امروز یعنی سه‌شنبه اغلب روزنامه‌های ایران یکی از عناوین اصلی صفحه‌ای کهشون به همین موضوع افزایش قیمت ارز و قیمت دلار اختصاص پیدا کرده، از جمله روزنامه شرق که در تیتر یکی خودش خبر داده که قیمت ارز و بحران ارزی در ایران در جلسه سران سه قوه مورد رسیدگی قرار گرفته و البته این در حالی هست که دلار به 2600 تومان رسیده و سکه هم از 952000 تومان عبور کرده. عکس یک روزنامه شرق هم امروز اختصاص پیدا کرده به یک عکس دست جمعی از ده ها تن از سینماگران ایرانی و این روزنامه نوشته که 21 شهریور ماه روز سینما اگرچه از تقویم رسمی کشور حذف شده، اما سینماگران ایران برای پاسداشت این روز در قاب عکس روزنامه شرق قرار گرفتن و آرزوهای خودشون رو برای سینمای ایران به این روزنامه گفتن که در 4 صفحه به عنوان ویژه‌نامه منتشر شده. خبر دیگری که در صفحه 1 روزنامه شرق به چشم می‌خوره اظهارات محمود احمدی نژاد هست درباره اینکه دشمن ابرهایی که به سمت ایران میاد رو تخلیه میکنه و اجازه نمیده که این ابرها در ایران ببارن. البته روزنامه شرق بلا فاصل از قول کارشناسان این اظهار نظر رو غیر علمی توصیف کرده و اون رو رد کرد.
آقای رفیع‌زاده، از جناح بندی های انتخاباتی برای ما بگید و اینکه آیا روزنامه های امروز تهران خبر جدیدی از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مطرح کردن؟
روزنامه اعتماد در صفحه‌ای که خودش خبر داده که آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از چهره های جناح حاکم گفته که احتمالاً آقای علی اکبر ناطق نوری و محمد باقر قالیباف وارد انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهند شد. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد هم به تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مذاکره با ایران اختصاص پیدا کرده و البته این روزنامه یک گفتگو هم با حمیدرضا جلایی پور جامعه شناس و از چهره های اصلاح طلب منتشر کرده و از قول او نوشته که اصلاحات بیش از گذشته در ایران نفوذ پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های دیروز خبرهایی داده بودند در مورد 21 میلیارد تومانی که از یکی از وزارتخانه‌های دولت آقای احمدی نژاد گویا گم شده. آیا روزنامه‌های امروز این خبر رو پیگیری کردند؟
بله، امروز تهران امروز در صفحه گزارشی منتشر کرده با تیتر کشمکش 21 میلیارد تومانی و نوشته که یک روز پس از اون که محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد یکی از وزرای سابق دولت آقای احمدی نژاد رو متهم کرد که 21 میلیارد تومان از وزارتخانه تحت امر خودش خارج کرده و پس نداده، حالا آقای مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور در دولت احمدی نژاد گفته که من این پول رو خارج نکردم، بلکه به عنوان وام در اختیار کارمندان وزارت کشور قرار دادم. به هر حال این یک بحران تازه افشاگری هست میان مقام‌های دولتی.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه جدید و تأسیس مغرب برای ما بگید، این روزنامه تیترهای اصلی امروز خودش رو به چی اختصاص داده؟
تیتر یک مغرب به هشدار محمد رضا باهنر نسبت به تکرار انتخابات سال 84 اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که احتمال غافلگیری در خرداد 92 هم مثل خرداد 84 وجود داره. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه مغرب منتشر شده اظهارات محسن قرائتی هست که گفته ازدواج موقت باید در دانشگاه ها راه بیفته. و باز هم خبر دیگری که در ارتباط با افزایش قیمت دلار در ایران هست که در صفحه یک روزنامه مغرب منتشر شده و این روزنامه نوشته دلار از مرز 2700 تومان هم عبور کرده. خبر دیگری که باز روزنامه مغرب در صفحه یک منتشر کرده اظهارات محمود احمدی نژاد هست که تکرار کرده وعده تکرار دولت خودش رو و باز گفته که دولت چیز تمام شدنی نیست.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 20420638741 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. منتظر نظرات، ایرادات، انتقادات شما و همینطور پیشنهادات شما هستیم. بخش اول صبحانه با خبر هم به پایان رسید. تا ساعت 7:30 با ترانه آشتی کاری از خانم نوشافرین همراه ما باشید. ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. با شما که همچنان در ایران تابستانی داغ رو میگذرونید. در همین دقایقی که پیش رو داریم ابو موسا و جزایر خارک و کیش با 31 درجه گرمترین نقاط ایران هستند و شهر قوچان با سرمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر ایران. ساکنان تهران هم صبحی نسبتاً خنک با 21 درجه را آغاز کردند و در ادامه امروز گرمایی تا 33 درجه رو تجربه خواهند کرد. نقشه های هواشناسی نشون میده که در روزهای آینده شهرهای شمال و شمال غرب ایران با بارندگی های نامنظمی روبرو خواهند بود. کسایی که میخوان تعطیلی فردا رو به تعطیلات آخر هفته وصل کنند و سفر برن، یادشون نره که پیش از حرکت وضع هوا رو هم کنترل بکنن. همکارم مراد ویسی همراه با ماست با سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام مجدد بر شما. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید نوسانات ارز دلایل روانی دارد. قیمت سکه در بازار تهران به 980 هزار تومان رسید. هر دلار امریکا نیز در بازار تهران به 2600 تومان رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید برگزاری انتخابات آزاد میتواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند. کارگران کارخانه قند اهواز 18 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. 280 کارگر شرکت کیسون، پیمانکار متروی اهواز به مرخصی اجباری فرستاده شدند. دبیر کل سازمان ملل خواستار تعیین تکلیف وضعیت 7000 بازداشتی در لیبی شد. آمریکا از ادامه اختلاف بین مقامات عراقی ابراز نگرانی کرد. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه مأموریت خود را سخت توصیف کرد. نمایندگان 4 کشور ایران، ترکیه، عربستان و مصر برای بررسی اوضاع سوریه در قاهره گرد هم آمدند. آمریکا با استقبال از آزادی کشیش یوسف ندرخانی خواستار آزادی زندانیانی در ایران شد که به خاطر عقاید مذهبی در زندانند. ارتش ترکیه اعلام کرد در هفته گذشته بیش از 50 تن از شورشیان کرد را کشته است. به گفته مقام های یمنی فرمانده دوم القاعده در یمن کشته شد. قانونگذاران سومالی روز دوشنبه حسن شیخ محمود را به عنوان رئیس جمهوری تازه این کشور انتخاب کردند. انفجار بم در بازاری در پاکستان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. مدیر کل آژانس میگوید از همکاری نکردن های ایران مستأصل شده است. آمریکا اداره بازداشتگاه بگرام را به دولت افغانستان واگذار کرد. میترامنی پرونده هسته‌ای ایران را بزرگترین شکست باراک اوباما خواند. باراک اوباما هم با انتقاد از طرح‌های اقتصادی میترامنی او را به ضعیف بودن در ریاضیات متهم کرد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران علی رضوی گفته که سالیانه 20000 کشته در تصادفات جاده‌ای ایران داریم که بخش اعظم اون به خاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی و استانداردهای لازم توسط تولیدکنندگان خودروهاست. اون همینطور گفته که هیچ خودرویی بدون معاینه فنی حق تردد نداره. بر اساس آمارها ایران در میان 190 کشور جهان از نظر رعایت ایمنی در تصادفات در رتبه 189 قرار داره. مسعود مهاجر روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی میگوید در تصادفات جاده های ایران مقصر اصلی خود رانندگان هستند.
تردیدی نداریم که دلیل اصلی تصادفات در ایران اشتباهات انسانیه، یعنی تخلفات رانندگی، تخلف از سرعت مطمئن و حرکت در جهت مخالف. ما بیش از 32 درصد تصادفاتون برخورد دو وسیله نقلیه است، یعنی از روبرو به هم میخورن. این فقط در جای اتفاق میفته که خودروها از وسط جاده منحرف شده باشن.
آماری در دست هست که نشون بده چه میزان از تصادفات ناشی از اشتباهات رانندگانه؟
حدود 70 درصد تصادفات ما مربوط به عوامل انسانی میشه. حدود 20 درصد اونها مربوط به جاده میشه و در حقیقت حدود 10-12 درصد مربوط به وسیله نقلیه میشه، یعنی ایرادهای خودرویی.
آقای مهاجر، پس علت چیه که مدیر عامل ستاد مرکزی ماهینه فنی خودروهای تهران آقای علی رضوی نبودن استاندارد در خودروهای داخلی رو عامل اصلی تصادفات در جاده ها عنوان میکنه؟
من فکر میکنم سازمان هایی که کارشون مربوط به خودروست، اینا در نشون دادن میزان تلفات یا ارتباط تلفات با خودرو یه مقدار بزرگ نمایی میکنن به خاطر کار خودشون. ببینید، مرکز معاینه فنی خودروها باید مراجعه داشته باشه. ما میدونید که اجبار داریم تمام خودروها خودشون معاینه فنی بشن. این فقط برای خودروهای نو هست که فکر میکنم برای 2 سال در حقیقت لازم نیست. منتها این کار اتفاق نمیفته. یعنی اکثریت زیادی از خودروهای ما برگ معاینه فنی ندارن. پلیس با اونایی که کارت معاینه فنی ندارن برخورد میکنه، ولی میدونید که در کشوری به بزرگی ایران و ترافیک جاده‌ای عملاً امکان کنترل کارت‌های معاینه فنی وجود نداره.
بر اساس آمارهای رسمی در سال گذشته بیش از 20,000 نفر در جاده‌های کشته شدند. چه تلاشی برای کاهش این میزان مرگ‌آمیز بر اثر تصادفات صورت می‌گیرد؟
تلفات رانندگی در ایران بی‌نهایت بالا بوده، ولی از 5 سال پیش به این طرف هر سال مرتباً کاهش پیدا کرده. یعنی ما سال 85 بالای 30,000 تلفات جاده‌ای داشتیم در شهر و بیابان، و سال 90 ما زیر 20,000 تا یا 20,500 تا در حقیقت تلفات داشتیم، یعنی 10,000 تا اومده پایین. فقط در طول سال 90 نسبت به 89 3,500 تا تلفات رانندگی کم شده. توجه میدم که در این فاصله 5 ساله نزدیک 7.5 میلیون خودرو به ناوگان ایران اضافه شده. چون روند تصادفات همیشه در دنیا بر اساس تعداد وسیله نقلیه میسنجن، ما از حدود 23 نفر تلفات برای هر 10,000 خودرو امروز رسیدیم به حدود 8.1% تلفات برای 10,000 خودرو که تقریبا متوسط جهانیه. باز هم 20,000 نفر هم خیلی زیاد هست، ولی روند کاهنده است. در برنامه 5 توسعه دولت مکلف شده که هر سال 10% از تلفات رانندگی کم کنه. پارسال که سال اول برنامه بود 14% پایین اومد. امیدوارم که امسال هم پایین بیاد، چون در 4 ماهه اول سال حدود 3% اومده پایین.
علت این کاهش چی بوده آقای مهاجر؟ چه اقداماتی صورت گرفته؟
دقیقاً بیشترین بار این کاهش روی نیرو انتظامی بوده که به سختگیرانه مقررات اعمال کرده و قانون جدیدی تصویب شده از مجلس اختیارات بیشتری گرفته برای توقیف وسیله نقلیه و توقیف گواهی نامه و حتی توقیف اشخاص. بنابراین شما میبینید که مثلا ما در 2 هفته گذشته که 2 تا بار ترافیکی سنگین داشتیم، تعطیلات 5 روزه داشتیم، ارقامی که تا ذهنم هست حدود 6,000 تا 7,000 تا خودرو در کل مملکت توقیف شده بودن در این 5 روز. یعنی ماشین تحویل نمیدن تا راننده بره و مقدمات پس گرفتن اون آماده کنه، که اینا مستلزم شرکت کردن در کلاس ها و پرداخت جریمه ها و امکانات ایمنی ماشین هست. یعنی شدت عمل بی نهایت بالا از طرف نیروی انتظامی برای جلوگیری از تخلف.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در 15 سال گذشته سینماگران مستقل امروز 21 شهریور ماه را به عنوان روز ملی سینما جشن می گرفتند. اما دیروز 20 شهریور ماه سینماگران مستقل جشن خانه سینما را در گورستان برگزار کردند. آنها به جای خانه سینما به گورستان بهشت زهرا رفتند. این موضوع گفتگوی فرهنگی امروز من است با فرج سرکوهی، که از اون میپرسم آقای سرکوهی، چرا سخنگوی خانه سینما اعلام کرده که امسال جشن روز ملی سینما را برگزار نخواهند کرد؟
سلام میکنم به شما خانم کریمی و شنوندگان عزیز، و یادآوری میکنم که روز ملی سینما 21 شهریور از انگشت شما روزهایی است که دولت اون رو انتخاب نکرده، بلکه سینماگران ایرانی این روز رو انتخاب کرده بودند و خیلی هم جا افتاده بود. گرچه که وزارت ارشاد دستور داد که این روز از تقویم های ایران حذف بشه، اما به هر حال دیگه 21 شهریور ما به عنوان روز ملی سینما تثبیت شد. و در 15 سال گذشته خانه سینما که میدونیم اکثر سینماگران مستقل ایران عضویت در اون داشتن، بیش از 5000 سینماگر از کارگردان و هنرپیشه فیلمنامه‌نویس در اون عضو بودن، روز ملی سینما رو جشن میگرفت. جشنی بود که رفته رفته اونقدر تثبیت شده بود که جشنواره فجر رو تحت شعاع خودش قرار داده بود. اما خب پارسال وزارت ارشاد و قوای انتظامی، نیروی انتظامی دست هم دادند و خانه سینما رو تعطیل کردند به رغم اعتراض گسترده سینماگران ایرانی، و در نتیجه جشن روز ملی سینما برگزار کننده نداره. آقای فرهاد تویی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود دوره 16 جشن سینمای ایران امسال برگزار نمیشه.
آقای سرکوهی، تعدادی از سینماگران اعضای هیئت مدیره خانه سینما دیروز به مناسبت جشن ملی این روز در بهشت زهرا گرد هم اومدن. به نظر شما چرا این اقدام نمادین رو این کارگردانان و سینماگران انجام دادن؟
خب این خیلی حرکت نمادین و بسیار زیبایی بود. دیروز تعدادی از سینماگران ایرانی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا جمع شدند. پیشنهاد اعضای هیئت مدیره خانه سینما بود و که با پاسخ مثبت هم روبرو شد، جشن روز ملی سینما رو در گورستان در واقع برگزار کردند. در این مراسم آقای محمد مهدی عسکرپور که مدیر خانه سینما بود صحبت کرد، همچنین کریم مرزپور احمد دبیر جشن سینما ایران که در سالهای گذشته این جشن رو برگزار میکردن صحبت کرد، آقای فرهاد تویی، امین تارخ و سینماگران بسیار مشهوری مثل کمال تبریزی، جهانگیر کوثری، رخشان بنی اعتماد، جمشید گرگین، جعفر پناهی و محمد رضا آلاتپور، سیروس ابراهیم‌زاده و بسیار سینماگران حضور داشتند. اعلام کردند که ما آمده این در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا تا از همکاران در گذشتمون یاد بکنیم و بعد هم گفتند که خب در واقع این اون جشن خانه سینماست. این که ما جشن سینمای ایران رو، جشن سینمای مستقل ایران رو در گورستان مجبور میشن که سینماگران ایران برگزار بکنند، نمادی هست از وضعیت سینمای ایران، سینمایی که با سانسور روبرو هست، سینمایی که نه فقط وزارت ارشاد بلکه صاحبان سینما هم فیلم‌ها رو سانسور میکنن، سینمایی که نه فیلمهایی که حتی با مجوز وزارت ارشاد تولید شده اجازه پخش نداره، سینمایی که رو به ورشکستگی هستش و سینمایی که سانسور اونو به خفقان رسونده و برخی از بهترین کارگردانان ما اجازه فیلم ساختن ندارن، برخی و در خارج کشورن و وضعیتی که میبینیم. میشه گفتش که به جای اینکه جشن در خانه سینما که خانه سینماگران ایران بود برگزار بشه، عزاداری سینمای ایران در گورستان بهشت زهرا برگزار شد.
آقای سرکوهی، به نظر میرسه که اعتراض مختص سینماگران ایرانی نیست. آقای محسن وزیری مقدم هم که از پیشگامان نقاشی مدرن ایران هست، به وزارت ارشاد و برگزار کنندگان آرت اکسپو 91 اعتراض کرد. با توجه به اینکه گرانترین تابلوی به فروش رفته آرت اکسپو 91 اثری از آقای وزیری مقدم هست، ایشون به چه مواردی انتقاد کردن؟
بله، همونطور که گفتین اعتراض دیگه محدود به سینماگران نیست، چون به هر حال دستگاه‌هایی که بر هنر ایران حاکم هستند در همه زمینه‌ها صد و مانع به وجود میارن و این صد و مانع ها حتی کشیده شده به اینکه پول هنرمندان رو پرداخت نکنن. آرت اکسپو 91 رو وزارت ارشاد برگزار کرد در حدود 2 پیش و تابلوهای زیادی فروختن و همون موقع اعلام کردن که یکی از کارهای آقای محسن وزیری مقدم که از نقاشان بزرگ ایران و از پیشگامان مدرنیست ایران هستن، ایشون با قیمت 600 میلیون ریال به عنوان گرانترین اثر در آرت اکسپو به فروش رفته و همچنین آثاری از پرویز کلانتری، هانیبال خاص و احمد اسفندیاری، حسین محجوبی، صادق تبریزی، جلال شبانگی و دیگر نقاشان معروف به فروش رفته با قیمت‌های بسیار بالایی. بخش مهمی از اینها رو نهادهای دولتی خریدن که می‌دونیم که مجلس تصویب کرده بود که 1/10 بودجه عمرانی و ساختمانی نهادهای دولتی و آثار هنری بخرن و وزارت ارشاد اعلام کرد که از این بودجه این آثار به فروش رفته. آرت اکسپو 91 در تیر ماه برگزار شد. اواسط مرداد ماه آقای جواد صادقی دبیر اجرایی اکسپو هم اعلام کرد که ما تا 25 تیر ماه 850 میلیون تومان فروش داشتیم و خب این پول طبیعتاً باید به هنرمندا برمیگشت و به گالری هایی که صاحبان اثر بودند یا به خود هنرمندا، چون در واقع این فروش تابلوهای اونها بود. بعدم قول داد که ما های تابلوها رو پرداخت خواهیم کرد، اما 2 بیشتر به پایان مهلت نمونده و تا کنون هیچ کدوم از هنرمندان ایران بهای تابلوهای خودشون رو دریافت نکردن. به همین دلیل هم خب اعتراض دارن به این موضوع. آقای محسن وزیری مقدم دیروز اعتراض کرد و گفتش که سالها و وزارت ارشاد اعلام کرد که گرانترین تابلو مال من بوده که 600 میلیون ریال به فروش رفته، اما من وضعیت اون ضرب المثل معروف رو دارم که آش نخورده و دهان سوخته، چون تا کنون بهای تابلوی منو به من ندادن. بعدم گفت دولتی ها در این 30 گذشته هیچ کاری از من نخریدن، حالا یک بار هم خریدن اما حاضر نیستن که بهاشو بدن. گفت من 88 سالم، حتی حقوق بازنشستگی در مملکت خودم ندارم و آیا در شأن من هست که برای دریافت بهای تابلویی که مال من بوده و شما فروختین و پولش دریافت کردین تقاضا کنم؟ برای این مجموعه از انتقادات آقای محسن وزیری بود.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
قاسمی در حال مذاکره با مصر برای فروش نفت هستیم. این عنوان جدیدترین مطلب منتشر شده بر روی وبسایت رادیو فرداست. در این گزارش اومده هفته گذشته اسامه کمال وزیر نفت مصر به روزنامه دولتی الاهرام این کشور گفته بود که هیچ مانعی برای واردات نفت خام ایران به مصر و پالایش آن وجود ندارد. رستم قاسمی روز دوشنبه 20 شهریور ماه در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه بین وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران در جواب پرسش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره پاسخ ایران به اعلام آمادگی مصر برای خرید نفت ایران اعلام کرد که برای فروش نفت به مصر در حال مذاکره هستیم. وزیر نفت ایران درباره شرایط مذاکرات و روند آن توضیحی نداد. روابط دیپلماتیک ایران و مصر بعد از اعطای پذیرش دولت وقت مصر به شاه ایران، همچنین عقد قرارداد صلح مصر با اسرائیل در سال 1979 قطع شد. در این گزارش اومده که خبرگزاری رویترز با اشاره به گفته‌های امروز وزیر نفت ایران به خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته که بعد از سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر، نشانه‌هایی از گرم شدن روابط دو کشور دیده میشه. از جمله سفر ماه گذشته محمد مرسی رئیس جمهور مصر به تهران برای شرکت در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد. این اولین بار در بیش از 30 سال گذشته بود که رئیس جمهوری از مصر به ایران سفر کرده. برای کسب جزئیات بیشتری در مورد این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید www.radiofarda.com. همینطور با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. و در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز 21 شهریور ماه رو مرور میکنیم.
بازی‌های پاراولمپیک 2012 لندن شب گذشته با برگزاری مراسم ویژه‌ای که بیشتر آن شوهای موزیک، آتش‌بازی و نورافشانی بود، همراه با رژه ورزشکاران پایان یافت. ایران که با 79 ورزشکار در 13 رشته ورزشی در این بازی‌ها شرکت کرده بود، با کسب 24 مدال، 10 طلا، 7 نقره و 7 برنز و ایستادن در جای 11 جدول که بهترین نتیجه ایران در پاراولمپیک بود، به کار خود خاتمه داد. در پایان مراسم دیشب، پرچم بازی‌های پاراولمپیک توسط مسئولان برگزاری به مقامات ورزشی برزیل میزبان پاراولمپیک 2016 تحویل داده شد. تیم ملی والیبال ایران دیشب در پی پیروزی 3-0 مقابل ژاپن و با توجه به برد قبلی مقابل این تیم، برای اولین بار به لیگ جهانی والیبال صعود کرد. مسابقه ایران ژاپن در سالن 12000 نفری مجموعه آزادی انجام شد که به گزارش خبرگزاری ها مسئولان از ورود خانوم ها به سالن جلوگیری کردند. خولیو ولاسکو سرمربی تیم والیبال ایران در کنفرانس خبری بعد از بازی ضمن انتقاد از جلوگیری ورود خانوم‌ها این پیروزی را به زنان ایرانی تقدیم کرد. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران هم در مورد شایعه جدایی ولاسکو از تیم والیبال ایران امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما اظهار داشت.
که با هم دیگه داشتیم به تفاهمات کلی رسیدیم، یه خورده بحث داریم با هم دیگه که اون رو اگر تموم بکنیم فکر بکنم که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود.
تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین آمادگی خود را پیش از مسابقه با لبنان در ورزشگاه اسپورت سیتی شهر بیروت، ورزشگاه محل مسابقه، برگزار کرد. تیم فوتبال ایران فردا شب در سومین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 به مصاف لبنان می رود. تیم ملی والیبال زنان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات کاپ آسیا در قزاقستان امروز برابر تیم ویتنام با حساب 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال زنان ایران در مرحله گروهی این رقابت ها در کنار چین، ژاپن و ویتنام قرار دارد و در دومین بازی فردا برابر ژاپن به میدان می رود. و در فینال تنیس زنان اوپن آمریکا بامداد امروز سرنا ویلیامز آمریکایی در یک بازی سخت ویکتوری آزارنکا سید شماره 1 از بلاروس را 2-1 شکست داد و برای چهارمین بار جام قهرمانی این بازی ها را بالای سر برد. فینال تنیس مردان US اوپن را امشب نوواک جوکوویچ صربستانی و آندی ماری بریتانیایی برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
و مثل هر روز جهان موسیقی و علی ناظمی بخش پایانی قسمت دوم صبحانه با خبره با هم می شنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با خبرهایی از فعالیت دو خواننده سرشناس ایرانی شروع می کنم. اول از همه علیرضا قربانی، خواننده جوان ایرانی، هفته‌های پرکاری رو در پیش رو داره. او قراره که 24 و 25 شهریور ماه به همراه ارکستر ملی ایران به شیراز بره و در باغ عفیف‌آباد این شهر اجرا کنه، اجرایی که البته درآمدش به زلزله زدگان آذربایجان هدیه میشه. قربانی مهر ماه هم با ارکستر ملی اصفهان به روی صحنه میره. این اجرا در تالار رودکی اصفهان برگزار میشه. مرتضی شفیعی رهبر ارکستر ملی اصفهان خواهد بود و قرار اونها آثاری از علی تجویدی رو اجرا کنند. قربانی پیش از ماه رمضان هم پرکار بود. او مرداد ماه بود که در سالن همایش‌های برج میلاد به روی صحنه رفت و به همراه ارکستر ملی آثاری مناسبتی رو اجرا کردند که اتفاقا این اجرا با استقبال خوبی هم روبرو شد. بگو به ساقی نسیم سحری شد سپری اهل خزان، بیا به عاشقان به پیما قدحی خون دل دختر زان، و عبدالحسین مختاباد قراره به زودی اپرای آرش کمانگیر رو اجرا کنه. مختاباد خودش میگه 5 ساله که بر روی این پروژه کار کرده، پروژه‌ای که مختاباد اون رو برای ارکستر بزرگ ساخته و موسیقیش رو بر روی شعر بلندی از سیاوش کسرایی با عنوان آرش کمانگیر نوشته. عبدالحسین مختاباد از خواننده‌ها و آهنگسازهای سرشناس موسیقی ایرانیه. هنرمند 46 ساله مازندرانی امسال هم آلبومی تازه به نام سایه دوست رو منتشر کرده. آلبومی که برای بار اول او همه کارش رو کرده، آهنگسازی، تنظیم، نوازندگی و خوندنش رو. به تصنیف کاروان از آثار قدیمی تر مختاباد گوش میدیم. سیندی لاپر 3 دهه پیش به عنوان دختر سرزنده خیلی زود نامش رو در موسیقی جهان بر سر زبون‌ها انداخت. حالا 59 سال است و میگه وضع موسیقی نسبت به اون زمان‌ها بسیار فرق کرده. سینی لاپر در مصاحبه جدید با روزنامه مترو گفته موسیقی پاپ امروزی بسیار تحت تأثیر مسائل جنسی قرار گرفته. او گفته که طرفدارانش وقتی بهش نزدیک میشن گله میکنن از محتوای اشعار موسیقی امروزی و ویدیوهایی که به شکلی بی‌پروا فقط به مسائل جنسی میپردازه. لاپر آمریکایی با اولین آلبومش 27 سال پیش جایزه برترین هنرمند تازه وارد سال رو گرفت و بعداً موفق شد با آهنگ‌هایی چون دختران می‌خواهند خوش بگذرونن توجه خیلی ها رو به خودش جلب بکنه. طبق معمول روزهای سه‌شنبه از تازه‌های منتشر شده موسیقی جهان انتخاب می‌کنم که با هم گوش بدیم. دوشنبه‌ها روز اول کاری بیرون از ایران، آهنگ‌ها و آلبوم‌های جدید به بازار واقعی موسیقی میان و من به اونها نگاهی می‌ندازم و چیزی رو انتخاب می‌کنم که فکر می‌کنم می‌تونه برای شما جالب باشه. تو این هفته آثار جالب بسیاری منتشر شده، از مرد کهنه‌کاری مثل باب دیلان گرفته که 35 آلبومش رو بیرون داده تا گروه XX، گروهی راک آلترناتیو که 3 سال پیش با اولین آلبومش به عنوان یک گروه تازه آینده دار مطرح شد. اما در این بین آلبومی جدید از گروه پت شاپ بویز هم میتونه جالب توجه باشه. گروهی 2 نفره که یکی از معدود گروه های موفقیه که تا به حال بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش رو در جهان به فروش رسونده. این گروه در دهه 80 خودش رو به عنوان یکی از پیشگامان موسیقی الکترونیک پاپ مطرح کرده و آهنگ‌های بیادموندنی رو در اون زمان‌ها ارائه کرده. با هم به آهنگی به نام برنده از همین مجموعه آهنگ گوش میدیم که 11 آلبوم گروه محسوب میشه. آهنگ برنده شاید آهنگی باشه که تحت تأثیر فضای المپیک در بریتانیا ساخته شده. Every day for the rest of our lives Time may rush us Hurt or love us But on this day we have arrived It's been a long time coming We've been in the running for so long But now we're on our way Let the ride just take us side by side See the world through new eyes every day. You're the winner, I'm the winner. This is all happening so fast. You're the winner, I'm the winner. Let's enjoy it all. Hate my dues I fought my way up from the ground